در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام، سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق زیارت شما نصیب ما شد. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاهتون رو از ما دریغ نکنید. تا جای نقویان عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیزتون یه بار دیگه عرض سلام و ادب دارم و خسته نباشید. و دست مریضات که فکر میکنم یکی از برنامه های خوبی که بینندگان پراپا قرص و ثابت قدمی داره، برنامه سمت خداست که بعد از اخبار سیاسی و بعد از سریال ها و فیلم هایی که در وقت های خیلی خوبی پخش میشه در تلویزیون، این وقت نسبتا خوب ما هم انشالله بینندگان خوبی داریم.
آقای نقویان، در ذیل بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حتی هفته گذشته به بازتاب پیام های مخاطبینمون و بخشی از سوالات دوستان عزیزمون پرداختیم، اما یک بخشی و فرازی از حق شکم در رساله حقوق امام سجاد مونده بود که من فکر میکنم امروز در تلیعه برنامه به اون مبحث بپردازیم. تا جایی که یادم میاد حضرت فرموده بودند که مراقب باش که شکمت رو ظرف حرام قرار ندی، ظرف کم یا زیاد از حرام، و در حلال هم مراقب باش و اندازه نگه دار. احتمال داره که زیاد خوردن تو رو به حد بیمروتی برسونه، اگه یادم باشه بله. درست بگم. حالا یه دو فراز پایانی حق مونده بود که من فکر میکنم شما بفرمایید، بعد انشاءالله سوالات دوستان هست طبق معمول که دوست دارن که از زبان شما پاسخ سوالاشون رو بگیرن.
بله، اون روز شما لطف کردید اون متن رو از روی کتاب رساله حقوق امام سجاد قرائت کردید. رسیدیم به اینجا که لا تخرجه من حد تقویت الى حد تهوین، که مواظب باش اون میزانی که حلالم هست میخوری تو رو به شکمبارگی و تهوین نرسونه. یعنی خلاصه همه همت شکمت نباشه. یه حدیثی در جای دیگری هست که روزگاری میرسه که مردم همتهم بطونهم،
شکمشونه،
اصلا همه همتشون فقط شکمشونه. شکمبارگی خودش یک اصل میشه. قبلتهم نساؤهم، اصلا فقط زن هست که برای اونها، یعنی شب که میان خونه فقط از این کانال به اون کانال، از این شبکه به اون شبکه، ببینن کجا خانمای خوشگلتری میرقصن اونا رو ببینن. بعضی خانواده ها گرفتار یک چنین بیماری های متاسفانه عجیب و غریبی هست. و ذهاب المروه، که اگر اینجور شد اون جوانمردی تو از تو گرفته میشه. و خیلی عجیبه، اون روزم عرض کردیم که غذا خوردن، میزان غذا و کیفیت و نوعش در اون لوتی صفتی و جوان مردی آدم مؤثره. یک خاطره ای رو میدیدم که یک مغازه‌داری یکی دو روز نیومد. شاگردش گفت استاد نمیای؟ گفت یه خورده حال ندارم. گفت حالتون بد نیست؟ گفت به کسی نگو. بله حالم خوبه. دو روز نیومدم که اون مغازه‌دار اونوری فروشی بکنه. من به پاشم میبینم چند روز کاسبی خوبی نداشته، برای این نیومدم. خیلی جوون مردی میخواد، خیلی فتووت میخواد. امروز طرف جنس های ضررده هم میاره فقط به خاطر اینکه مشتری رد نشه، نره در یه مغازه دیگه. یه ما میگه این جنس، میگه نه این سودی برام نداره، فقط میخوام جوری بار باشه که مشتری از اینجا نره. ولی قدیم طرف خودش دوتا جنس نمیورد، هر کی ما میگه آقا برین اون ور خیابون اون آقا داره، از اون بگیری. میتونست بیاره، سود خوبی هم داشت. قدیم بود که مرحوم حاج مرشد چلوی تو مغازش مینوشت نسیه میدهیم حتی به جناب عالی. امروز مینوشتن نسیه مرد، نسیه طلاق گرفت، چون طاقت دوری شما را نداریم نسیه نمیده. دو تا عکس هم میذارن، یکی آدم چاق و چلو و پولدار و
عاقبت نسیه.
بله، عاقبت نقد فروشی، عاقبت نسیه فروشی، چون خیلی جیگر میخواست کسی بنویسه نسیه میدهیم حتی به جناب عالی. آدم ها دل و جیگردار بودن. بله یه عده میبرن نمیارن، شکی درش نیست. من یه جایی عرض کردم حاجا اگه بردن نیاوردن چه گفتم اگر نداره که من مطمئنم یه عده، اما یه عده زیادی هم دعاگو میشن، یه عده زیادی هم گره از زندگیشون باز میشه. شما یک گره از کار یه مسلمونی باز کن، دو نفر این وسطه مثل علف هرز و گیاه خودرو، حالا یه آبی هم به اونا رسیده.
حالا یه اتفاق افتاده، الان اگر یه چنین تابلوی ما ببینیم تعجب میکنیم، فکر میکنیم این آدم از آسمون اومدن. مثلا اینجا نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته میشود. من تعجب کردم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
حتی از جناب عالی.
آره.
بله ایناست که اون جوان مردی که عرض کردم از آدم و قضای مناسب و حلال. اصلا ببینید جوان هر عملی مقدمش به قول دانشجوها پیش نیازش چیه؟ فکره. این اول فکر یک کار به سر من و شما میرسه دیگه. مثلا ما به هم میرسیم آقا یه فکر بکری به سرم رسیده، بیا برات بگم یه طرح خوبی تو زندگیمون الان به ذهنم. این فکر از کجا میاد؟ این فکر خوب یه زمینه نمیخواد. خدا امام سجاد به عنوان طبیب معنوی انسان ها میفرماد فکر خوب یک زمینش غذای مناسب.
حالا غذای مناسب من برای یادآوری عرض میکنم، نه اینکه غذای حرام نخوریم و این اتفاقات، اون که نباید بخوریم، حتی تو حلالش رو هم باید مراعات بکنیم یعنی که به اون حد نرسه.
اگه یه جایی رفتیم یه مهمونی، حالا غذای آنچنان دندونگیر و خوشمزه‌ای نبود، پشت سرشون صفحه نذاره برای غذا. آخه ما ایرانی‌ها میگیم آقا کسی برای غذای کسی نمیاد، برای نمیدونم روی با، ولی عملا اینجوری دیدی چه پذیرایی کردن مردش رو این حرفا رو میزنه.
نگم خوب باشه میگه به به طرف اصلا جوجه باز بوده.
بله خیلی به ما که احترام کردن. ببین شش نوع غذا با. پس معلوم داریم حقه بازی میکنیم. اگه روی باز ما اومدیم، ما که با روی باز از شما استقبال کردیم، ما که تو سر کوچه اومدیم به مشایعت شما، حالا دستمون تنگ بود، غذای اون چنان
گیر شکم نداشتون خلاصه.
و گاهی هم نمیریم، فقط بچه‌ها این غذای خوبی نمیاره، عوضش خالتونه خوشحال میشه، عمتون خیلی دلش باز میشه، بیچاره دستش خالیه، شوهرش خورده مثلا خسیسه. اینجوری میگیم اونا اونجا که خوب از ما پذیرایی میکنن میریم. اینا معلومه پس داریم یه خورده کلک میزنیم که نه ما برای روی و این که بیچاره روش از همه بازتر بود به شما با خوش روی تمام اومد. از معلومه شکم باره ایم، کمی شکمه کار
خاکی دیگه
دستمون داده. و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما، اون وقتی هم که گفتیم انسان یک آتش زیادی داره برای نوشیدن و خوردن، اونجا یه خورده این رو ترمز و افسار کشیده ببره جلو. مثل یه آدم تشنه‌ای که دمر بیفته تو آب، اینجوری نباشه، خورده شمرده تر، یه خورده درست مثلا سفره افطار دیدین 13-14 آدم چیزی نخورده کل سفره رو گاهی میخواد ببله. میگه نه اونجا یه خورده شمرده تر راه برو، یه کمی با حساب و کتاب تر. فإن الشبع المنتهي بصاحبه إلى تخم مكسلتون. یادت باشه وقتی که تو اینقدر خوردی که حالت شکم درد گرفتی، تخم در عربی یعنی همین از پرخوری، آدم دیدی هی سکسکه میکنه، هی خلاصه سنگین میشه، تکون نمیتونه بخوره، این میگه کسالت میاره، کسالت که تو رو از و این کسالت رو به نظر من حضرت بعد معنی میکنه و مثبتتون و مقطعتون ان کل برن و کرم. تو رو از هر کار خوب و با کرامتی باز میداره،
زمینگیرت میکنه.
باریکالله. مثل که آدم میخواد یک کاری بکنه، فرض بفرمایید میخواد بلند شه یک کار خوب بکنه، با زنجیر ببندنش. چجور اگه منو با زنجیر ببندن نمیتونم بلند شم؟ میگه گاهی پرخوری زنجیری میشه برای تو. و یک حکایتی رو سعدی من اینجا نوشتم که یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. سالی در دیار عرب بود، یک سال یک طبیب اومد خدمت پیامبر رو دفن و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی نخواست. تو یک سال یک نفرم به این مراجعه نکرد، به این دکتر بیچاره. پیش پیغمبر آمد و گله کرد که مرین بنده را برای معالجت اصحاب فرستاده اند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد.
هیچکی
نیامده. رسول علیه السلام گفت این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند. حکیم گفت این است موجب تندرستی. زمین ببوسید و برفت. بعد سعدی دو سه بیت میاره. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که در ز ناگفتنش خلل زاید، یا ز ناخوردنش به جان آید. میگه طعام مثل سخن، تشبیه میکنه. آدم حکیم کی زبون رو باز میکنه به حرف زدن؟ که اگه نگه یک مشکلی پیش میاد، باید بگه. اونجا میگه
اما اگر بینی که نابینا و چاه
هست. ما ها چقدر پرگویی میکنیم. پرگویی مثل پرخوریه، همچنین که پرخوری کسالت میاره، پرگویی هم همچنین بیچاره میکنه آدم ها. چون از پرگویی غیبت میاد، تهمت میاد، نمامی میاد، نمیدونم سخنچینی میاد و هزار درد بیدرمونه دیگه. کمگویی که اینچنین نیست. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. و خوش به حال اونهایی که به چنین. و آخرین جملش هم امام سجاد فرمود و ان الري المنتهي بصاحبه الى السكر مسخفه و مجهله و مذهبه للمروه. اون نوشابه ای که اون به اصطلاح غذایی که حالا ری بنه همون نوشابه است که آدم رو به مستی بکشونه، که حالا نمیدونیم واقعا اینجا منظور حضرت همین شراب رو داره میگه که نخور، چیزی که مست کننده است، تو رو خارت میکنه، مسخفه خفیفت میکنه و مجهله تو رو به نادانی میبره و آخرش هم جوان مردی رو از تو میگیره. یا نه همین نوشابه های معمولی که زیاد بخوری که تو رو به یه نوع مستی در خوردن میکشونه،
همونطوری که اون غذای حلال که گفتیم.
نوشابه هم همینجوره، فقط مال غذا نیست. اونهایی که دیدین دیگه، مثلا بگاهی سر یه سفره با چهار جور مثلا نوشابه باشه، گازدار، بی گاز، نمیدونم دوغ فلان، نوشابه فلان، دلستر فلان، که آقا کدومشو بیاریم؟ آخ آدم معمولا، ما آدم هم تنوع طلب، میگه آقا از هر کدوم یه لیوان بریز، بالاخره ما یه مزمزه بکنیم همه رو چشیده باشیم. مگه از قبل یکی خورده باشیم از اون خوشمون نمیگه نه اینو نیار، اینو قبلا خورده، میدونیم که چیز بیخودیه. میگه نه، اون نوشابه هایی هم که تو رو به مستی در سیراب شدن میکشونه، چون خود نوشابه و سیرابی این هم یه نوع مستی، چون امیرالمومنین داره دیگه که مستی فقط با شراب نیست، مستی جوانی، مستی غرور، مستی قدرت، مستی ثروت، مستی خوشگلی، تندرستی، اینا هم همون کار میکنه دقیق. چجور اگه آدم نوشابه مست کننده شراب خورد، خار و خفیف میشه، یک حرکتای میکنن، اینجا فیلمشو میگیرن، بعد خودش میبینه خجالت میشه، من این کارا رو کردم، من این عربده رو کشیدم، من این حرکت سخیف رو میگم، بله این کار خود.
من فکر میکنم اونجا نه، حضرت میخوام بگن که خلاصه در خوردن و نوشیدن حرص و ولع نداشته باش.
و به بیان دیگه دو تا نکته کلی اینجا، یکی این که خوردن باید تو رو به سلامت بره، خدا اینو گذاشته برای سلامت شما، تو اینو تبدیل نکن به ضرر و زیان. یکیش ضرر معنوی غذای حرام. ممکن آدم غذای حرام با اندازه بخوره، بگه والله من چقدر با اندازه خوردم، دستم شسته بود، رو به قبله نشستم، خیلی هم با اندازه، هنوز غالب نشده اشتها، کنار رفتم هنوز اشتها چنین نشده، حرام اصلا تو یه لقمش هم نباید میخوردی. یکی هم ضرر پرخوری، یعنی دو چیزی که انسان ها واقعا تو همین دو چیز ما مشکل داریم دیگه. شما الان آدم ها رو ببینید تو خوردن، یا حرام خوری میکنن
یا پرخوری میکنن،
یا پرخوری میکنن. یعنی دقیقا درست مثل یک دکتری که میدونه که مشکل این مریض کجاست، دیگه لازم نیست 2000 تا تست و آزمایش و سی تی اسکن و نمیدونم سونوگرافی بگیره، آخرش هم میگه والا علائمش خیلی پیچیده است نمیفهمم. نه، این پزشک چون فرزند اون پزشک اصلی طبیب و دوار، از اون جد مطهرش این رو به یادگار گرفته که بلده چگونه مشکل ما رو انگشت بزاروش و درمان رو بنویسه.
اگر اجازه بدید من به سوالات برسیم.
در خدمتتون هستم.
اولین سوال رو من مطرح میکنم. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، میتونید سوالات خودتون بر ما ارسال بکنید. بیننده عزیزی گفتن که با سلام، همه از بدیهای همسر من میگن آقای نقبیان و من رو از زندگی کردن با او ناامید میکنن، اما من نمیخوام زندگی به هم بخوره. بعضی وقتا هم حق با اوناست و همسر من بدیهایی هم داره، یعنی شون میگه من خودم میدونم، ولی من برای او دعا میکنم که خداوند عقل کاملی بهش بده. حالا سوالشون اینه، آیا دعاهای من اثری دارد یا خیر؟ لطفا من راهنمایی بکنید. البته ایشون گفتن که همسرم انتخاب پدر و مادرم بوده نه من.
من اولا به این بانو تبریک میگم به خاطر این همه صبر و حوصله و بردباری ایشون و تحمل ایشون، که این واقعا در روزگار ما نایابه و کمیابه. چون تا یک کسی فهمید که همسر من یه مشکلی داره، مردم هم فهمیدن و میگن، اولین کاری که میکنه به فکر طلاق و متارکه و خونه مامان جون و بابا جون میفته. و این خانومی که میگه میدانم، اونم یه همسری که تقریبا میشه با یه همسر تحمیلیه، میگه خودم انتخاب نکردم، خودم عاشق نشدم که حالا پاش بسوزم و بسازم، نه، خانواده من به احترام انتخاب پدرم و مادرم که فردا تو روی اینا وای نستم بگم این چی بود برای من گره، که این پدر بیچاره سرش بیاد پایین، این مادر بیچاره ناراحت بشه و دلش بسوزه، و این زن فرشته است. من نمیگم اینو، رسول خدا در یه بیانی فرمودن چنین زنانی فرشته، و مطمئن باشن این خانم که این دعاها مؤثره. و در کنار دعا البته با همسرش گاهی صحبت کنه، با همون محبت یه چیزی براش بنویسه، عزیزم تو این خوبی‌ها رو داری، ای کاش اینجام این کار میشد، حتی نگم این کارو میکردی، این کار میشد. یک اربابی، خدمتکار خیلی فهیم و زیرکی داشت، مثلا بهش میگفت برو نون بخر، برو آب بیار، برو چیکار کن، ماشینو بشور. بعد که میومد نمیگفت آقا نون خریدم، میگفت قربان نون خریده شد، ماشینم شسته شد در خدمت شما. حتی خودش رو که آدم گاهی با این ادبیات که این کار میشد خیلی خوب بود اگه اینجوری عمل میشد، اگه اینجوری نشسته میشد، اگه اینجوری سیگار کشیده میشد، اگر اینجوری سیگار که خوب نیست، ولی حالا اگه کسی گرفتاره، اگه تو حیات کشیده میشد خیلی بهتر بود که مردم بعد نگن آقا چنین و چنان. و ما مطمئنم اون دعا در کنار این صبوری و در کنار این تذکر سزل یک مثلثی است که حتما زندگی رو به شیرینی خواهد کشاند.
بسیار متشکرم. ولی من احساس میکنم که اطرافیان اینقدر نباید آتش بیار معرکه باشن. حالا اگر همسرشون یه بدی داره، حالا گفتن مرتبش و یاداوریش فکر نمیکنم.
حالا اون بحث دیگه است. من حالا خواستم به این خانم عرض بکنم، این که اون هم فامیل ها و بستگان و آشنایان اونها چه وظیفه دارن، دقیقا همین است که میفرمایید. و ما وظیفه نداریم که به خصوص توی خانواده بدی همسران رو، فرزندان رو به رخ هم بکشیم. اگه دوست داریم اینا رو،
حالا چون واقعا دنبال چی هستیم؟
مگر اینکه بگیم برای مداوا که اگه همسر شما این کارو میکرد خوب بودونم، با یه بیان لطیفی که طرف خودش میفهمه که تو به سوء نظر، با حسادت، با کینه‌جویی داری میگی یا برای دوستی و رفاقت و محبت داری میگی. من میفهمم این تذکری که طرف داره من میده با چه انگیزه. اون وقت واقعا گاهی بعضیا آتش بیار معرکه‌ای میشن و اگر یه زندگی به تلخی کشیده شد، مطمئن یقینا اونا در این گناه شریکن.
جایی که حتی یادم از خودتون شنیدم که برای حفظ یک زندگی شما میتونی دروغ بگی، یعنی مجوزش رو داری.
اسلام این مجوز اینقدر مثلا تا این حد، یعنی اینقدر زندگی و محبت و دوستی بین دوتا همسر لازمه و مهمه، که یکی از سه موردی که دروغ جایزه در روایات ما سکش اینه.
بله.
اخبار الرجل فی اهلهی به ما یکره، نه متن حدیثش.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. انشاءالله همه زندگی ها سرشار از خوشی باشه، سرشار از صمیمیت باشه در سوی خداوند متعال. بذارید این سوالم بخونم. گفتن که من اهل تقلب در امتحانات هستم، اونم در حد تیم ملی. خواستم یه حرفی بزنید، شاید من از این کارم دست بردارم.
حالا این تیم ملی رو من اینجا با اجازه های شریعتی اصلاح کنم، نه معناش این باشه که تیم ملی ما همه تقلب میکنن. حالا اصطلاح است.
بله اصطلاح شده دیگه.
جوونا میگن که البته همیشه مثلا برای مثبت ها میگن فلانی مثلا خیلی پسر خوبیه در حد تیم ملی.
بله اینا. بله وقتا برای بزرگ بودن و عظمت
کاری. بله برای طنز و اینها. بله حالا این جمله عزیزان تیم ملی اگه وقت نشسته باشن یه وقتی نگن آقا چرا خلاف ها رو
ملی ها
بله چرا خلاف ها رو به ما نسبت میدین، منظور قطعا این نیست. حالا چی پرسیدن؟
گفتن که من اهل تقلب در امتحانات هستم. خب. گفتن حالا یه کاری بکنید، یه چیزی بگید که من دست از این کارم بردارم. منتظرم شما چیزی بگید.
بله من دو تا نکته ارزم. اولا این آدم بدونه که بعدن تو زندگیش آدم هایی با مواجه خواهند شد که از او متقلب ترند و کلاهای گشادی سرش خواهند گذاشت. چون داستان خدا داستان اون حبوبات فروشیه که قدیم هر کی میخواست بره یه مستوره میبرد، یه نمونه، یه مشت برنگ و از این نوع برنگ دارین، وقت این گونی گونی از اون بهش میداد. وقتی خدا بینه من یه مشت تقلب بردم، وقت گونی گونی تقلب میاد سرم. منتظر باشه زنی که میبره بهش تقلب کنه تو زندگیش، دوستانی که بعد سر راهش قرار میگیرن اونا بهش کلک بزنن و تقلب کنن. این اولا. ثانیا ما تو احکام داریم که اگر انسان درآمدی رو کسب کنه از راه تقلب اون حرومه. یعنی من با تقلب دیپلم گرفتم، لیسانس گرفتم، پایان نامه فوق لیسانس هم کس دیگه نوشته، من رفتم و اونجا ارائه کردم،
خب
اون وقت یا یک مقاله تو ISI چاپ کردم مال دیگری بوده، من رفتم چاپ کردم به نام خودم، از این باب یه امتیازی گرفتم که به عنوان مثلا استادیاری من شده دانشیاری دیگه، مجبورم تو همه عرصه ها. یه سربازی یک افسر جزئی یه محموله قاچاق رو کشف کرده، یه جناب سرهنگ هلیبوردی اومده به نام خودش گزارش داده مثلا. حالا اینا نیست تو کشور ما، هم دارم مثالای کره مریخ و ونوس میزنم، شما وقتی به دل نگیرید. اون وقت اون پولی که من از این لیسانس با تقلب، از این فوق لیسانس و دکترای با تقلب، از این پاداش کشف محموله با تقلب میدن، تمام حرامه.
اینجوری که همتون میزه به هم که
خب دیگه حالا صداشو در نیار شما دیگه.
آها خیلی بزرگ بیریخ میشه. نه و چی کار باید بکنه حالا مثلا این وقتی
حکم کنن که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن باید خیلی مراقب.
خب حالا یه وقتی یه نفری از روی جهالت و نادانی حکمو نمیدونسته، مثلا رفته خدا نکرده مثلا تقلب کرده مدرک گرفته،
پرسید که حالا گفتم حالا یکیش توبه است،
خب
که انسان از اون کار، دومش هم یه دست و پایی بکنه این وسطه برای کسب اون. یه وقتی باید بره گزارش بده، مثلا مثال نیرو انتظار بره بگه آقا والا اینو من کشف این آقا که حالا اگه خواستین به عنوان منم کمکش کردم مثلا 5% هم مال من، ولی 85-95% مالیش. این راهشه. اون آقا هم حالا رفته استخدام شده، بره مثلا ببینه آقا این درس مشکل به خصوص اگه رشته خودش هم باشه اینجا بوده، بره اون درس رو بخونه که پیش خودش نفس خدای من وقت گذاشتم، این درس رو میخوندم، این مدرسه نخوندم، تقلب کردم، حالا خوندم اینو فهمیدم، این معادله ریاضی رو بلد شدم، این محاسبه مدیریتی رو بلد شدم، این محاسبه اینا استاتیکو یاد گرفتم، شما از من بگذر.
و یه وقتی اونجا نقبیان یه خود کار پیچیده تر میشونم، جایی که حقی از کسی ضایع میشه، یعنی اونجا دیگه
باید اون صاحب حق رو راضی کرد دیگه. بله به همین خاطر بعضی
وقتی اصلا امکانش نیست، باید از همین حالا
پیش. بله به همین خاطر تقسیم کردن گناهان رو مثل ادبیات به گناهان لازم و متعدی. خدا اون گناهانی رو راحت میبخشه، گناهان لازمه، اما گناه اگه متعدی شد
دیگه حالا
خرابیا رو با قالیبار کن میشه. از خدا میخواهیم که کمکمون کنه، حداقل اگه گناه هم میکنیم گناهان متعدی
نکنیم. بله خیلی ممنون، متشکرم حاجی نقویان. به قرار روزانه‌مون رسیدیم، بریم یک صفحه نورانی از مصحف شریف رو با هم تلاوت بکنیم، برمیگردیم ان شاء الله همراهتون هستیم. امروز به صفحه 211 قرآن کریم رسیدیم، آیات 21 تا 25 سوره مبارکه یونس باز میگردیم. با احترام به اتفاق نقویان عزیز در محضرتون و همراه شما خواهش میکنم.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار، اللهم صلی على النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. برای این صفحه نورانی رو تلاوت کردیم، انشاءالله به برکت همین آیات نورانی هممون به سمت خدا بریم. آقای نقوی هم یک نکته از صفحه بیشتر.
بله، یک آیه بسیار لطیف و پر مغز و پر سر و صدا، یک آیه مونده به آخر این صفحه است که خداوند زندگی دنیا رو داستانش رو برای ما میگه. یه داستان این دنیا، انما مثل الحیات دنیا که ما انزلناه من السماء فاختلط بهی نبات الارض. یه داستان زندگی شما دوام مثل همین بارونیست که ما اواخر فرض بفرمایید زمستون و تو بهار میفرستیم، زمین ها سرسبز میشن، درخت ها سر به فلک میکشن، شکوفه میدن، وارد باغ که میشی چقدر زیبا میوه های رنگارنگ، سایه، آرامش، سکوت، بلبلان سر شاخسارها به چهچهه و نغمه سرایی میپردازن و اون صاحبان این باغ میگن دیگه ببین کار ما دیگه تموم شده و ما به حمدالله برخر مراد سواریم. و ناگهان اتاها امرنا لیلن او نهارن فجعلناها حسیدن که لم تقن بالامس. یهو یک باد خزان میوزه و همه این سرسبزی و تراوت رو میبره. وقتی نگاه میکنی به این درختای خشکیده بی برگ و بر، اصلا مثل این که دیروز نبوده اون همه سرسبزی و شکوفه و زیبایی و شکوه. میگه آدم ها یادتون باشه گول این چشم و ابرو، این قد و بالا، این زیبایی، این تننازی، این همه قدرت بر هوسرانی. مردانی هستن آقا ما میتونیم 6 تا زن بگیریم، زنانی هستن تو خیامون راه میرن همه چشم ها رو به خودشون جذب میکنن، قدرت ها و ثروت ها. میگه نه، باد خزان در راه،
موندنی نیست، پایدار.
به قول خواجه رهزن دهر نخفته است، مشو ایمن از او، اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. امیدوارم ما درس بگیریم از این آیات و مغرور به اون لحظه هایی که شاد و خوشیم و فرفرمون خوب میچرخه نشیم.
بسیار متشکرم. یه پیام داریم، شاید خود طولانی باشه ولی فکر میکنم خوندنش خالی از لطف نباشه، از طریق ایمیل به دستمون رسیده. آقای نقویان گفتن که راستش مادر من یکی از طرفدارای پروپا قرص برنامه شماست و فکر کنم که الان که دارید نام منو میخونید داره به حرفای شما گوش میده. مادر و پدر من از وقتی که من یادم میاد یک جمله مهربانانه و عاشقانه با هم دیگه صحبت نکردن. از وقتی که من یادم میاد این دو بهترین هدیه های خداوند به ما اصلا با هم صحبتی نکردن. از وقتی من یادم میاد دائما تو جنگ و دعوا و درگیری بودند. سر کوچکترین مسائل چنان بلوایی برپا میکردن و چنان حریم یکدیگر رو نابود میکردن که نگو نپرس. خدا شاهده که هیچ وقت دوست نداشتم بین پدر و مادرم یکی رو انتخاب کنم و قضاوتی در خصوصش داشته باشم، چون فرمانده خداوند ماست که به پدر و مادر هر دو با هم احترام بگذاریم. اما چه کنم که انگار در اون خانواده ما اصلا پدر و مادری وجود خارجی نداشته، یا اینکه با اینکه هر دوی این بزرگواران انسان‌های معتقدی هستند، اهل نماز و روزه و واجبات، اهل حلال و حرام و همه اینها رو خیلی خوب رعایت می‌کنن، اما نمی‌دونم چرا نمی‌تونن با هم دیگه کنار بیان. ما چندین خواهر و برادریم که من وقتی از هر کدومشون علت و ریشه این اختلاف لعنتی رو سوال می‌کردم هیچ وقت به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. ظاهرا در ذهن خواهرها و برادران من تنها چیزی که از پدر و مادر به یادگار مونده همین مشاجرات بوده و هست.
واقعا نامه‌ها آدم رو ناراحت میکنه و یک کانونی که میتونسته گرم باشه، پرمهر باشه، یه لبخندی که میتونسته یک دنیا شادی و نشاط برای آدم به مقام بیاره، اینجور ما آدم‌ها سرد و بیروح و منجمدش میکنیم و روزی خواهد رسید که همین رو به ما میدن. یعنی این که گفتن از دنیا مزرعه تا الاخره، تو این مزرعه شادی کاشتی؟ شادی تخم مهر و وفا کاشتی؟ حافظ چی میگه در اون بیت زیباش که در این کهنه کشزار تخم وفا و مهر در این کهنه کشزار، آنگه دهد ثمر که بود موسم درو. تو اگر بذر محبت با خانومت کاشتی، بعد تو بهش محبت بهت میکنن. تو اگر بذر گذشت کاشتی، اونجا هم خدا از سر تقصیراتت میگذره و علا سر کوچکترین چیز گیر داده. خدا هم سر کوچکترین چیز گیر میده. بچی میگه مگه تو گذشتی من گذشت کنم؟ مگه تو سکوت کردی من سکوت کنم؟ مگه تو فریاد نکشی من اصلا فریاد میکشم؟ به انضمام این که تو اون فراز قبلی گفتیم فریادهایی که متعدیه، وقتی من تو خلوت خودم یه فریاد میشه کس نمیفهمه، هیچ کس نمیبینه، اما وقتی این بچه‌ها به خصوص اگه دختر باشه که دلش مثل گل لطیف و نازکه و با یه اخم پدر با یه تندی مادر میشکنه و پرپر میشه، تو اینا رو هم پرپر کردی، این دختر فردا زندگی میکنه همین رو از شما گرفته، سر زندگی خودش هم همین میاد. چون تو خونه محبتی ندیده. کهنه ابری که بود زاب توهی کی تواند که کند آب دهی. بعد جالبترش اینه که نمیتونیم به خدا بگیم خدا یا نمیشد خنده من نمیام. میگه چرا با رفقا میشد، میگفتی، میخندیدی، تحمل میکردی، سکوت میکردی، اینجا چرا نمیشد؟ پس میتونستی، تو که میتونستی بیرون خرج کنی چرا تو خونه خرج نکردی؟ ما میتوانیم. یادمه که دستش معلوله که بهش نمیگن تو وضو بگیر، اون دستی ندارم، دست نداره، میگم بی دست باش، پا نداری نشسته بخون. وقتی دست و پا داریم، یادتون توی برنامه گفتم یه کسی میگه آقا پول بدو ما بدو مگه میرسیم؟ گفتم خیلی خوبه، یعنی معلومه میتونی بدوی، یعنی پا داری، وقتی به دو قرم میشم رسیدی قدرشو میدونی. خدا میگه آقا من حاضرم پولو بذارم تو جیبه تو ندو، اوکی، وقتی دست و پاتو بگیرم افلیجت میکنم، بعد پولو میارم، غذا رو میذارم تو دهنت. آدمی که دست ندارن از گرسنگی مردن، نه مردم میان غذا میذارن تو دهنشون، ولی تو حاضری؟ خب ما چرا ناشکریم، چرا ناسپاسیم و میتونیم. حتی یه بار یه مثل گفتم، اگه یه مردی مثلا 60 سال شده ساق و سالم، سر 60 سالگی بیماری قلبی گرفته، دکتر گفته آقا عمل نکنی کارت تمومه، خودشو به کارد چاقو تا الان 60 سال یه بار نرفته بیمارستان، ولی الان باید بره اتاق عمل دیگه، خودشو به کارد چاقو جراحی. شما 60 سال بد اخلاق بودی، حالا دیدی بد اخلاقی چقدر بده، حالا از این بعد تصمیم، حالا فرض کن یه کارد چاقو جراحی اومده شما رو خوش اخلاق کرد، این که من آقا همینم، من دیگه عوض نمیشم، دیگه از من گذشته، این حرفا، این حرفا، اینا وسوسه های شیطانه.
آره، درد کجاست؟ این که اینا معتقدن، یعنی وقتی حتی برنامه ما رو میبینن و شما رو دوست دارن و میگن آقای نقویان خیلی خوبه، خیلی حرفای خوبی میزنه، ولی متاسفانه اونجایی که پای عمل میاد وسط و باید عمل بکنن عمل نمیکنن.
حالا اون که درد بی درمون هممونه، خدا آقای نقویان هم منو به حرفاش عمل کنه. اونو درست میفرمایید، ولی بالاخره ما باید اون هفته چی گفتیم، اون آیه رو، یحبون ان یتطهروا،
دوست داشته باشیم،
دوست داشته باشیم پاکی رو. خدا که ما اصلا مثل که دوست هم نداریم، مگه دوست داشتم خوش اخلاقی رو به خودم فشار بدم خوش اخلاق میشم؟
میخوام فرار کنیم،
میخوام فرار کنیم بی خود. اگه میگیم دوست داریم اینم دروغ میگیم. تو چیزی که دوست داری الان سر سفره ببین، مثلا یه سفره گذاشتن 20 نوع غذا، من یه نوعشو خیلی دوست دارم، حالا اونو گذاشتن اون ور سفره، من وقتی دوست دارم هی نگاه میکنم، هی لب و لوچه، هی بغل دستم، آقا میشه اونو یه خورده بیارن جلوتر؟ وقتی آوردن وقت خودم هم دراز میشم، ماهیچه ها و عضله ها همه با هم حرکت میکنه، رون این ببعی رو میکنم میذارم سر بشقاب خودم دیگه. وقتی دوست دارم حرکت میکنم، تکون میدم خودمو، یه جنبشی به خودم میدم. معلومه دوست ندارم، دروغ میگم. خدا میگه دوست داشتی یه چیز، پول دوست داشتی حرکت میکردی سراغش. و اینم نکته آخر که آقای شریعتی عزیز، بینندگان نازنین، پیامبر فرمود، این حرف من نیست، حرف رسول خداست، فرمود روز قیامت ترازوهای دیجیتالی با توضیح بنده دیگه، اعمالو که میذارن، هیچ عملی، هیچ استثنا نداره، نماز، روزه، حج، نمیدونم چی چی چی، هیچ عملی به اندازه خوش اخلاقی، خوشرویی، خوش برخوردی کفه اعمال خوب رو سنگین نمیکنه. و اگه خواستیم بفهمیم اون روزی که همه گرفتاریم، همه نیازمندیم، یهو یه کفه‌ای میره پایین از سنگینی و گناهان سبک میشه و دود میشه میره هوا، اون وقتی است که یک خوشرویی و برخورد خوب و تحمل و صبوری و بردباری و زبان خوش و روی گشاده بذارن تو اون کفه اعمال.
بسیار خوب. سلام، شما رو به خدا قسم میدم پیام منو به گوش کارشناسان برسونید و پیامک من رو بخونید. آقای نقویان گفتن که اینقدر به زنها نگید به خودتون برسید تا شوهرانتون دنبال کسی نیفتن. مردها دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. شما به مردها بگید دنبال دلتون نیفتید و به زن و زندگیتون وفادار باشید. برای زنهایی که اینقدر در زندگی زحمت میکشن و وفادارن، به همینها پایبند باشید و بهشون خیانت نکنید.
بله، ما خانم رو به سمت خدا قسم میدیم که شما رو به خدا قسم دادن. و میگیم خب نرسیم، یک قیافه جولیده، پولیده، یک دهان نامطبوع، یک بوی قرمه سبزی، یک موهای چروکیده و یه بدن دو هفته حموم نرفته، ببینید مرداتون خوب میشن؟ تازه این همه به خودتون میرسین اینجوری هن. اگه نرسین دیگه چی میشه؟ نه، هر دو باید با هم باشه. این مثالی جای رنجبر میزدن، گفت وقت میخواید تاب بخورید، دوتا تناب داره دیگه، هر دو تناب باید بگیری بتونی تاب بخوری. زندگی مثل تابه، اگه خواستیم توی زندگی خوب تاب بخوریم دو تا تناب داره، هم زن باید به خودش برسه، برای مردش جذاب و چشم پرکن و چشم نواز باشه، دلبری بتونه بلد بکنه، یاد بگیره، و هم مرد باید هرزگی نداشته باشه و دلش با زن و بچه‌ش باشه.
ولی باز مثلا نرسیدن خانم مجوز برای آقایون نمیشه که دنبال کسی بیفتن.
اونم نه اون مجوزه این میشه نه این مجوزه.
ولی باید باشه.
ولی هر دو لازمه. من که نمیگم، پیامبر فرمود، پیامبر فرمود زن وقتی میخواد بره تو اتاق خوابش چگونه بره؟ چرا پیغمبری که باید از آسمان بگه، چرا از زمینی ترین چیزا داره میگه؟ کسی من جرئت نمیکنم الان بگم شما برنامه رو کات میدین. حدیث دارم میخونم، رسول خدا فرموده، امام صادق فرموده. اینا احادیث بی سند و غیر مستند نیست، احادیث موضوعه به قول علما نیست، جعلی نیست، احادیث سنددار درست قطعیه که دستور زندگی دادن دهان مرد و زن چگونه باشه، چگونه هم دیگه رو ببوسن، چگونه به هم نگاه کنن. پیامبر فرمود ان الرجل لا یوجر فی رفع اللقمه الا فی امراته، سر سفره مرد اجر بهش میدن، پاداش ثواب، چون مکه بری ثواب داره که لقمه دهان همسرت بذاری، بچه‌ها ببینن که این زن و مرد چقدر با هم خوشن، چقدر با هم مهربونن، چقدر بابا به مامان احترام میذاره. همین پیامبر فرموده که لباسی که پیش همسرت میپوشه چجوری باشه، تا لباس خوابو گفته.
بسیار بسیار متشکرم. یه سوال دیگه من بخونم اینجا. نقویان گفتن که من لیسانس حقوق دارم ولی خدمت سربازی نرفتم و برای ترس از خدا ازدواج کردم و به دلیل فقر مالی با اینکه خانواده دختر قبول کردن مورد شماتت فامیل قرار گرفتن. نظر شما در مورد کار من چیه؟
یعنی به خاطر مشکلات اقتصادی مورد شماتته؟
بله دیگه، به دلیل فقر مالی.
اولا باید به این جوان بگیم که شما کار بزرگی کردید، گوش به حرف هیچ کس نه، مردم هر چی میگن بگن. ثانیاً این معناش کدورت و گوشگیری و انزوا و اضطراب نیست، یه یا علی باید گفت و حرکت کرد، بالاخره باید از جای شروع کرد. ثالثاً همینایی که شماتت میکنن خودشون بیان جلو ببینیم شما اول زندگی چی داشتید الان چی دارید. شما آقای شریعتی چند سال ازدواج کردید؟
من شاید 7-8 سال.
7-8 سال شما وقتی ازدواج میکردین اتومبیل داشتین؟
نه خیلی.
اینو بعد از ازدواج خدا بودین، یعنی به برکت این زن
خیلی چیزا بعد از ازدواج
محسن.
بله
بنده ازدواج میکردم آه در بساط نداشتم، خودم که نداشتم، پدر مادرم هم نداشتم. امروز به برکت زن و فرزند خدا اینقدر امکانات به من داده که از سر من زیاد، مهمتر از امکانات اعتباراتی که داده. اونایی که میگن یعنی به خدا دارن توهین میکنن. خدا تو این قرآن فرموده ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، تو به من امیدوار باش، تو به وعده های من ایمان بیار، من کمکت میکنم، دستتو میگیرم، منتها یه خورده صبر کن، تلاشتو بکن، وقت روزی خواهد رسید که بشکن میزنی و میخونی که بگذرد روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. روزگار شهد و شکر هم میرسه، منتها بالاخره مثل جناب یوسف یه خورده این سیاه چال ها رو باید تحمل کنیم. روزی خواهد رسید که عزیز مصر میشه، همه اینا که این ترندیات رو میگفتن اون روز در مقابل ما به خاک خواهند افتاد. عزیزی رو به خاطر دارم که مدیر عامل بالا بلند یکی از بانک های بزرگ کشور بود، خودش این خاطره رو میگفت. میگفت من اوایلی که رفتم سر کار، مثلا 35 سال قبل، گفت خیلی کار میکردم، حتی بعضی شبها تو بانک میخوابیدم، اون بالشتگی که رئیس بانک زیر پاش میذاشت روش مینشست، من زیر سرم میذاشتم روش میخوابیدم. یه کارمند یه روز منو دید گفت آقای فلانی، همون اون روزها، تو با این همه کار که میکنی یه تعبیر زشتی به کار، گفت تو با این خرمالیایی که میکنی کجا رو میخوای بگیری؟ گفتم یه روزی میخوام بشم رئیس تو. گفت خوابشو ببینی. گذشت، من شدم مدیر عامل این بانک. یه روزی برای سرکشی شعب رفته بودم، اون آقا همچنان یه کارمند جزئی بود، منو دید و خیلی دست به سینه و تعظیمات لازمه رو گفت آقای فلانی شما از همون روز اولم خیلی پرکار بودید، خیلی اهل تلاش بودید دیگه. بله اون جمله یادم بود، چیزی بهش نگفتم، گفتم خواهش میکنم. دیدی آقا، این نیست که زحمت و تلاش بی ثمر بمونه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. نه عزیز من، شما کارتو بکن، گوشم به این حرفا نده.
آقای اطرافیان خیلی تأثیر دارن، یعنی اینقدر شما مثلا سفارش میکنید آقا برید ازدواج بکنید، ازدواج ساده بکنید، مراسم ساده برگزار بشه، ولی متأسفانه حالا میخوایم ساده برگزار بکنیم، این گلایه میکنه، اون گلایه میکنه، میگه آقا چرا ما رو دعوت نکردید، چرا نمیدونم چه نکردید. بابا اینا میخواستن به هم برسن، یه عقد شرعی خونده بشه، بعدش حالا مثلا مراسم شد، ان شاء الله دعوتتون میکنن. این گلایه ها باز خودش باعث میشه این دختر و پسر سرد بشن از اینکه ای داد بیداد ما چرا این کارو کردیم، چرا ما خواستیم که ساده برگزار بشه، حالا دل این شکست دل اون شکست. یه چون اتفاقات هم میفته.
کار بعضی از ما ایرانی ها خیلی عجیب و خنده داره، تو بعضی چیزها یک سر غربی و فرنگی و اروپایی میشیم اما بعضی خوبشون رو یاد نمیگیریم. حضرت امام تو وصیت‌نامه سیاسی الهیشون فرمودن که ما که نمیگوییم همه چیز غرب بده، برین چیزای خوبشون یاد بگیرید. تو همین قصه ازدواج دختر و پسر آسمون جل تو هفت آسمون یه ستاره ندارن، به هم علاقه دارن، عشق دارن، دست به دست
با همون شرط راضی میشن که ازدواج کنن. آره با هم میسازن.
این که شنیدید حتما شما زن و شوهرایی که میرفتن نامزدایی یا مثلا کسانی که میخواستن زن و شوهر هم بشن میرفتن پیش امام، امام عقدشون رو میخوندن، میدون یه جمله بهشون میفرمودن
برید با هم بسازید،
برید با هم بسازید، به این برید با هم بسازید، یه مرشنید با هم بسازید. زندگی ساخته شده نیست، زندگی یه زمینیه به شما میدن، شما رو این زمین ساختمون بسازید، منتها با هم، یکی بشه بنایی که آجر پرت کنه بالا.
انشالله. ما چقدر وقت داریم؟ دو دقیقه. خیلی خوب. بله عرض کنم آقای نقویان، ما خیلی بیننده های نازنینی داریم که یه وقتایی به خودمون میبالیم. حالا ما خیلی از پیام‌های تشکر و پیام‌هایی که سرشار از لطف و محبت دوستای عزیزمون هستن به خاطر اینکه وقت برنامه گرفته نشه و لحظات مفیدتری رو سپری بکنیم ازش صرف نظر میکنیم، فقط با اون ابراز محبت‌ها جون میگیریم و قوت میگیریم و سعی میکنیم که برنامه رو بهتر از روز قبل تقدیم حضورشون بکنیم. اما یه پیام اینجاست من حیف اومد نخونم. گفتن با سلام از اینکه برنامه سمت خدا رو پخش میکنید ممنونم، من راننده تریلر هستم، روزهای دوشنبه مخصوصا قبل از شروع برنامه سعی میکنم اولین رستوران توقف کنم و این برنامه رو گوش بدم. خیلی سلام من خدمت های نقویان برسونید، خداوند همیشه یار و یاورتون باشه.
ما هم سلام میکنیم و خسته نباشید میگیم به این دوست عزیز و این راننده نازنین و به تعبیر خودشون امیدواریم چرخهای تلریش همیشه خوب بچرخه و خودشونو خیلی هم معطل نکنن. برنامه دوشنبه ها اونقدر فایده گوش دادن نداره، توصیه میکنم برنامه دیگر رو ببینید.
اختیار بدید. من اینجا جا داره یادآوری بکنم که تکرار برنامه سمت خدا در شبکه قرآن معروف سیما هم پخش میشه ساعت 8:30 صبح فکر میکنم پخش بشه. شما میتونید تکرار این برنامه رو علاوه بر اینکه خود شبکه سه تکرار این برنامه رو پخش میکنه در شبکه قرآن هم ببینید. آقای نقویان وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی لحظات مفیدی بود در محضرتون سفری شد، ان شاءالله خداوند بهتون توفیق بده. ممنون متشکرم از همه شما هموطنان عزیزم. هنوز هم نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشی. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم ازتون.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم. و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه دری نشانم دهد و خلاصان که آزاری شده و درد سری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک‌تر است.